Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve ecel ferecu. Siyyema bagiyyetillahi fil arazin. Eccelallahu ta'ala ferecu şerif. Ve lanetullahi ala edahi mecmein. خب رسیدیم به دیدگاه ششم در بحث اینکه دفع ضرر محتمل این درجه احتمال به چه اندازه باید باشه که این قاعده جاری بشه، یعنی عقل حکم بکنه به اینکه چنین ضرری با این احتمال رو باید دفع کرد. خب 5 تا قول رو مطرح کردیم، دلایلشون رو نقد و بررسی کردیم، رسیدیم به دلیل ششم که به نظر میرسه که در مجموع از دلایل دیگه بهتره از اقوال دیگه، و اون دیدگاه این بود که نه اینکه ما بگیم فقط یقین یا و ظن، و نه از اون طرف بگیم که هر درجه ای از احتمال، بلکه احتمال باید عقلایی باشه و درصد احتمال اونقدی باشه که اوغلا بهش توجه بکنن، حالا چه در ضررهای اخروی چه در ضررهای دنیوی. 2 نفر رو مطرح کردیم، عبارتاشونو خوندیم، یکی مرحوم سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه و یکی هم سید ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید. این 2 نفر رو مطرح کردیم، اما قبل از اینا یک شخص دیگری هم این نظریه رو بیان کرده و اون علی ابن اسماعیل قزوینی شارح و محشی کتاب معالم، کتابی دارن تعلیقتون علی معالم الاصول. ایشون قبل از به اصطلاح قرن 13 بوده، این 2 بزرگوار قرن 14 قمری، ایشون قرن 13 قمری. ایشون در واقع این نظریه رو مطرح کرده، عبارتش اینه: و اما ثانی فلمنع قضاء العقل. این بحث در مورد به اصطلاح ایشون دیدگاه شیخ طوسی رو نقل میکنه که ایشون با استناد به این قاعده اصالت الحظر رو اثبات میکنه، بعد 2 تا در واقع پاسخ میده. در دومین پاسخ در واقع به بحث کبروی میپردازه و به قاعده این قاعده، و میگه که و مسانی فلمنع قضاء العقل به وجوب دفع ضرر محتمل. ما قبول نداریم که عقل همه جا حکم میکنه به دفع ضرر محتمل، الا فیما اذا کان مزنونا او محتملا بالاحتمال العقلایی. یعنی شیخ طوسی به صورت مطلق در واقع گفت، استدلال کرده به این قاعده. ایشون میگه ما قبول نداریم مگر در جایی که احتمال در حد ظن باشه یا احتمال عقلایی باشه. یعنی احتمال عقلایی یعنی کمتر از ظن، چون ظن که گفته کمتر از ظن، منتها باید عقلایی باشه. الذی ملاکه کون الاحتمال به حیث اوجب دخول الخوف نفس. اون احتمال عقلایی اون احتمالیه که ملاکش چیه؟ ملاکش اینه که خوف بیاره، یعنی انسان بترسه. بل المدار فی الضرر دنیوی ایزن علی الظن اول احتمال العقلایی الموجب للخوف. و اون در ضرر اخروی بود، بلکه در ضرر دنیوی هم به همین صورته. احتمال یا باید به ظن باشه، یا اگر کمتر از ظنه یعنی شک و وهم، باید به اندازه‌ای باشه که عقلایی. عقلایی یعنی چی؟ ملاکش توضیح میدن، یعنی موجب خوف بشه. الان مثلا یکی میگه که فرض بکنید فلان یه کاری میخواد، الان من مثال نمیزنم که بدآموزی داشته باشه، مثلا یه کاری میگه آقا اگه این کارو بکنی این ممکنه این مثلا اینجوری بشه برای سلامتی، میگه نه بابا ویل کن، کجا مثلا احتمالش خیلی ضعیفه. امروز در یک جلسه در حوزه من همینو گفتم، یکی از آقایون یه بحثی مد، نمیخوام جزئیاتش بگم معلوم بشه چیه، آقا احتمال داره مثلا ما این کاری که مثلا میکنیم این همچین چیزی اتفاق بیفته، مثلا احتمالی داد که زد و بندی مثلا بشه در فلان مثلا تصمیم اینجوری. من گفتم که ببین احتمال این بسیار ضعیفه و به این احتمالات اصلا نباید توجه کرد، اگه به اینا توجه بکنیم سنگ رو سنگ بند نمیشه. و اصل برای اینه که اینا آدم های درستی هن. وقتی مثلا ما به اینا اعتماد میکنیم، هممون قبولشون داریم، مثلا ولی اصلا نمیشه هیچ کاری کرد. بله ما باید تلاشمونو بکنیم که افراد مثلا معتبر، افراد مثلا باسواد، متقی این کارو، ولی دیگه حالا یه احتمالی داره این با اون رفیق باشه، احتمال داره اون اینا بشناسه، احتمال داره این دیگه، این احتمالات بخوایم چیز کنیم ما تو کدوم کار نیست اینا، این احتمال و این احتمالات از 100 تا یک بار دو بار میخواد ما کل کارو به هم بزنیم که حالا یه بار ممکنه. از وقت ما اشتباهاتی که میکنیم بعضیا همین جوریه، به خاطر یک مثلا مورد از 100 مورد میگن که حالا نمیدونم این قصه هایی که میگن درسته درست نیست. آقای پروفسور حسابی رفته بوده مثلا در آمریکا فرصت مطالعاتی اینا، به اتاق بهش داده بودن و فلان، و یه چکی هم اونجا تو کمدش میزش گذاشته بود، بعد گفت هر چقدر میخوای چک امضا کن و مثلا تحقیقاتی کارهایی که لازم داری. بعد این برمیگره میگه شما خوب احتمال نمیدید که من این سوء استفاده کنم، مثلا پول زیادی بردارم برای خودم بردارم، نه برای کارهایی که حالا برای اون اومدم. و اونا برگشته بودن گفت اولا شخصیتی مثل شما که مثلا اومده اینجا فرصت مطالعاتی قرار داده بین دو تا دانشگاه، اینجور موارد خب اینا افرادی نیستن که این کارا رو بکنن. حالا به فرض از 100 مورد یک نفرم این کارو بکنه، ما یه ضرر مثلا فرض کن $1,000 مثلا ببینیم، مثلا در این بهتر از اینه که 100 تا دانشمند ما زیر سوال ببریم. گاهی به خاطر یه موردی که یک احتمال نیشخولی بعضیا میدن یه قانونی میذارن و همه رو اذیت میکنن برای اون یه مورد، در حالی که اون یه مورد ضرر و مفسدش خیلی کمتر از این پدر این ملت و مثلا این هزاران آدم رو شما اذیت داری میکنی، مثل این مانعی که میذارن هزاران نفر رو روزی ماشیناشون رو درب و داغون میکنید، خودشون رو دل رودشون رو، که یه نفر خب اون راه داره یه دوربین بذارید اون یه نفر رو جریمه کنید. ها مثل همه کشورهای دنیا، مگه ما نوبر آوردیم؟ همه جا شما هزینه نمیکنید دوربین و اینو میذارید، اون وقت روزی سالی چقدر میلیاردها به مردم از نظر روحی، روانی، ماشین، بدن، کسی خدا نکنه که عمل جراحی کرده باشه در اومده باشه از بیمارستان روی این چیزا. من دیروز میرفتم، دیروز چند روز پیش مه بود یه جایی، ندیدم ماشین دارم انقدر با صدای زیرش خورد صدا داد، اصلا ماشین پرید بالا، در اینکه سرعتی هم نمیرفتم اصلا، یعنی باید وایستی کاملا با دنده یک از روش ردش. این همه ما داریم ضرر به آدما ماشینا میزنیم که یه نفر ممکنه از اینجا سرعت بره، خب اونجا دوربین بذار. خب حالا کار ندارم، من با این مثال زدم، منظورم اینه که ما گاهی به خاطر یه احتمال، اینا غیر عقلیه این کارا، یعنی یک به خاطر یه احتمال ضعیف عقلانی نیست. شما از 1000 مورد یه نفر خلاف، به خاطر اون یه مورد 1000 نفر رو مجازات کنید و این مفسدش خیلی بیشتر از اون ضرریه که تازه اونم راه داره، تازه خیلی وقتا اونم یه راه دیگری داره که این ضررا رو نداشته باشه، هر چیزی راهی داره. به هر حال از این عبارت به اصطلاح به دست میاد که ایشون هم در واقع فقط ظن نمیگه، از اون ورم نمیگه هر احتمالی. ما در واقع حالا 6 تا قوله، ولی در واقع اون حالا قول اول که اطلاق داشت خیلی معلوم نبود که اونا بحث نکردن دیدگاهشون چیه، اون قول دوم که خیلی طرفدار داشت بحث زن رو مطرح میکرد، این بعضی ها شک مطرح کردن، بعضی ها تفصیل دادن، بعضی هم گفتن هر احتمالی. حالا اگه ما دو تا قول مهمتر رو بگیم، زن و هر احتمالی، این دیدگاه ششم میخواد بگه بینابینه، نه اینقدر سختگیری کنیم که بگیم حتما با زن باشه، نه اینقدر راحت بگیریم که هر احتمالی، نه هر احتمالی نه. اینجا تعبیری که ایشون آورده میگه الذی ملاکه کون الاحتمال به حیث اوجبه، این بسا قید توضیحیه، یه ملاک دوم نیست، نمیخواد بگه که مثلا ضرر باید عقلایی باشه باعث خوف هم بشه، نه اصلا میخواد در واقع توضیح بده. خودش میگه ملاک رو، یعنی میخواد بگه که آقا این که ضرر عقلاییه یعنی چی؟ یعنی باعث ترس میشه، باعث خوف میشه. یعنی ضرر وقتی خیلی پایین شد ما اصلا توجه نمی کنیم، اصلا باعث خوف نمیشه. یعنی اون ضررهایی که عقلا به اونها توجه نمی کنن، ضررهایی که یعنی ملاکشه داری میگه، یعنی این توضیح اونه، دوتا قید نیست که خوف نمیاره. جاهای دیگه هم ایشون اینو گفته، مثلا میگه که اگر از انسان بخواد ببخشید دیگه، حالا ایشون گفت معنی خارج بشه و اگر این اتفاق بیفته خب غسل واجب میشه و به اصطلاح انسان نمیتونه غسل بکنه، حالا یا برای حواس یا برای بدنش ضرر داره یا هر چی. اینجا بحث اینه که آیا خودشو با جلوشو بگیره که نیاد به خاطر این غسل که ضرر داره براش، یا نه به اصطلاح چیز بکنه بذاره بیاد و غسل بکنه بر ولو ضرر داره، یا تیمم بکنه. ایشون میگه که یشتر تو ایزن عدم و ترد به ضرر فی بدنهی علل امساک. میگه اگر این امساک، این که جلوی خودشو بگیره، اگر ضرر ایجاد بکنه در بدنش، مثل اون غسل که ضرر داره، جلوگیری هم ضرر داره، اونجا خب نباید جلوشه بگیره. اگر نه ضرر نداره جلوشه بگیره، اما اگر ضرر داره باید جلوشو، نباید جلوشه بگیره چون ضرر داره جلوگیری. و الا لم یجب و یشتر تو ایزن عدم و ترد تو به ضرر فی بدنه علل امساک، و الا یعنی اگه ضرر نداشته باشه لم یجب ولو فی وقت المشروط به طهاره لوجوب دفع بسه، ولو در وقتی که به اصطلاح اون طهارت رو میخواد، در حقیقت غسل باید بگیره، نماز مثلا باید بخونه، لوجوب دفع ضرر ولو مزنونن بل محتملن. سلام علیکم بل احتمال لغلایی. ببینید اون قولی که قبل از این بود به نظر من که میگفت، اون میگفت بل محتملن، این قول یه کلمه اضافه میکنه، بل محتملن بل احتمال لغلایی، یعنی هر احتمالی نه. این فرقش اون با اون قول اینه. خب از نظر زمانی این قبل قرار میگیره، اولین نفری میشه که ما پیدا کردیم، شاید هم قبلش باشه، البته استقرای ما کامل نیست. بعد مرحوم صاحب عروه اینو گفته، بعد مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، بعد آیت الله گلپایگانی. ایشون هم به اصطلاح این تعبیر رو در واقع داره، یعنی حرف صاحب عروه رو که جلسه پیش نقل کردیم ایشون حاشیه نداره، تایید میکنه دیگه، سکوت علامت اینه که قبول داره. همون اگر اون روزه در بحث این بود که اگر به اصطلاح روزه باعث ضرر بشه در کتاب اطعمه و اشربه، که فرقی بین مقتوع و مزنون نیست، بعد میفرمان حتی احتمالی که منشأ عقلا داشته، عبارت جلسه پیش خوندیم، ایشون هم اینو هیچی نگفته، یعنی در واقع قبول داره. در مورد مرحوم شیخ محمد تاقی آملی، ایشون هم به اصطلاح در ضرر دنیوی اینو میگه که ان العقل يحكم بوجوب تحرز الدنيوي المقتوع والمزنون والمحتمل احتمالا عقلائيا به ملاك واحد و هو الحكم بقبح الاقدام على ما لا يؤمن يا يؤمن فيه من الضرر. عقل حکم میکنه به وجوب دفع یا تحرز ضرر دنیوی که قطعیه یا مزنون یا محتمله و احتمال عقلایی با یه ملاک واحد، یعنی در هر سو همون حکم عقلی است. و اون ملاک و اون حکم عقلی چیه؟ قبح اقدام بر چیزی که ما ایمن نیستیم از اون، من از ضرر که عبارت باشه از ضرر، یعنی یا ایمن نیستیم از ضرر، اینجوری، یعنی در واقع همین دفع ضرر محتمل، یعنی ما اقدام بکنیم در یه کاری که ایمن نیستیم از این که اونجا دوچار ضرر بشیم، یعنی ضرر محتمل. اینجا قبیحه. خب ببینید، ایشون در ضرر دنیوی میگه مخطوع و مزنون و محتمل احتمالاً اغلاین، یعنی هر سه را آورده. خب در ضرر اخروی چیزی از ایشون پیدا نکردیم، ولی ظاهراً میشه گفت که ملاکشون یکیه، بلکه حتی میشه گفت به طریق اولا. یعنی وقتی تو دنیوی ما گفتیم ضرر قطعی رو باید دفع بکنی، به طریق اولا در ضرر در دنیوی گفتیم مزنون، در دنیوی گفتیم احتمال اغلایی، بس در اخروی که مهمتر از دنیویه به طریق اولا تا اینجا ها میاد. بنابراین ایشون رو هم میتونیم از پیروان این نظریه بدونیم. مرحوم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ایشون هم در کتاب اطعمه و اشربه در مورد حرمت تناول اشیاء مضر، ایشون میفرمان فرقی بین مقتوع و مزنون و محتمل و ضرری که جنبه اغلایی داره، یعنی اغلا اون رو بهش اعتنا میکنن، نیست. غذاهایی که باعث ضرر میشود، چه اونایی که یقین داریم که ضرر میاره، چه اونایی که زن داریم، چه اونایی که محتمل و ضرره و متو اغلایی، عبارتشون اینه: لا فرق فی حرمت تناول المضر علی الاقوى فی ما یوجب تهلکه و علی الاحوط فی غیره بین معلوم ضرر و مزنونه. حالا ایشون یه احوط، یعنی در واقع این احوط ایجاب واجب، احتیاط واجب میشه دیگه، در چیز میگه علی الاقوى، در این دوتا به اصطلاح میگه علی الاحوط. ایزن ازا کان احتمالهو معتدن به اندل اغلا، که احتمال معتدن به حیث اوجبر. خب حالا به حیث اوجبر ایشون آورده، یعنی به حیث در واقع این داره ملاک میده، ملاک این که حالا اغلایی باشه یا معتدن به باشه از اغلا، اینه که انسان میترسه. اما اگر یه احتمال ضعیفی باشه که اغلا میگن ویل کن بابا، این مثلا نوشابه رو بخوریم و ضررش کجا بود، احتمالش خیلی کمه، مثلا به قول آیت الله سبحانی، بله چی بود عبارتشون، آره نه پمپ بنزین گفتن، نه اون چون محتمله شده، ولی در نوشابه گفتن که این خیلی چیز نیست. حالا مستاقی ما بحث نداریم، ممکنه حتی حالا ممکنه کسی بگه نوشابه نه خیلی ضررش قطعیه، بحث مصداقی نداریم. خب ایشون هم اینو در مورد امامم، حضرت امامم در مورد ضرر دنیوی گفته، بنابراین به طریق اولا در ضرر اخروی هم قاعدتا ایشون قائل اینه که
اگر ضرر اینجا جای بحث کنترل و ضرر زیان نیست.
چرا؟
چون که مثلا شهر مانع شده دیگه توی،
نه ببینید این فرض بکنید از راه حلال، حلال بله بله، از راه حلال با زن خودش چیزه نمیخواد چیز کنه، ولی میبینه میخواد بیاد، معنی میخواد بیاد، از اون ورم این اگه بیاد باید غسل کنه، نمازش هم مونده که بخونه، مثلا واجباتی باید انجام بده که نیاز به غسله، از اون ورم غسل براش ضرر داره، از اون برم خصوص براش ضرر داره. اینجا حالا بحث اینه، ایشون میگه اگر این جلوگیری از اومدن به ضرر داشته باشه، خب نباید جلوگیری کنه، خصوصا که ضرر داره تیمم میکنه. اما اگر که ضرر داشته باشه اشکال، اگر ضرر نداشته باشه جلوشو بگیره که دیگه خصوص واجب نشه که بعد مجبور بشه تیمم. خب اما دلیل این آقایون، خب از عبارت‌های این آقایون هم میشه اینجوری برداشت کرد که چون به هر حال اینا، این افرادی که ما راجع به اینا داریم بحث میکنیم، کلن در فرض این که قاعده عقلیه دیگه، بنابراین اینا قاعدتاً باید بگن که وقتی به عقل مراجعه میکنیم میبینیم عقل اینجوری حکم میده، یعنی فقط اکتفا نمیکنه به ضررهای قطعی و مزنون، بلکه به ضررهای زیر 50 درصد هم توجه میکنه، منتها به شرطی که خیلی هم دیگه ضعیف نباشه. مثلا در همون عبارت مرحوم سید یزدی، ان العقل مستقل به لزوم دفع ضرر المظنون بل محتمل احتمالاً اقلائیاً. یعنی این، یعنی چرا شما اینو میگید؟ میگه عقل مستقله، بدیهی حکم عقل اینه. بل محتمل احتمالاً اقلائیاً اذا کان الضرر به اصطلاح عظیم الخطر کل عقاب الاخروی و جمله من افراد ضرر دنیوی. البته ایشون قید داره اینجا که در ضررهای مهم، که البته درست هم هست، قبل اینو ما تو بحث قبلی گفتیم که ضرر باید مهم باشه، اصلا غیر مهم اصلا حکم عقل جاری نمیشه. خب این دیدگاه ششم بود و به نظر میرسه که بهتر از 5 تا دیدگاه قبلیه، گرچه حالا ما خیلی افراد زیادی پیدا نکردیم غیر از همین مثلا بله 5-6 نفری که پیدا کردیم، ولی به هر حال به نظر میرسه که این دیدگاه در مجموع نسبت به دیدگاه های دیگه به اصطلاح بهتره. اما دیدگاه مختار، خب یکی دو جلسه هم از امروز راجع به دیدگاه مختار صحبت بکنیم، گرچه گفتیم این دیدگاه بهتر از دیدگاه های دیگه است، اما به هر حال ما باید نظر خودمون رو هم بیان بکنیم و این دیدگاه رو که گفتیم بهتره، در این 6 تا دیدگاه بهتره و الا باز نیاز به بحث و گفتگو هست و به نظر میرسه که باز این مقدارم کافی نیست. خب دیدگاه مختار همونطور که در ضمن صحبتهایی که تا حال کردیم مشخص شد، ما 3 تا ادعا اینجا داریم که مجموع این 3 تا ادعا میشه دیدگاه مختار. ادعای اول اینه که ضرری که عقل حکم میکنه به وجوب دفع، فقط ضرر مظنون مقتوع و مظنون نیست، شامل احتمال کمتر از ظن هم میشود. میشه در واقع این دیدگاه رو اینجوری تقسیم کرد دیگه، دیدگاهی که میگه فقط ظن، که اون دیدگاه دوم، دیدگاه مطلق که معلوم نبود واقعا بحث نکردن، اون ظن. یه دیدگاه هم این بود یه کمتر از ظن، حالا بعضیا گفتن شک، بعضیا گفتن وهم، بعضیا بین اخروی و دنیوی فرق گذاشتن. اجمالا این بود که آیا این دفع ضرر محتمل حتما اون درجه عالی احتمال باید باشه که ظن، یا پایین تر. اینجا ادعای اول ما اینه که پایین تر هم میشه، یعنی مختص این قاعده مختص زن نیست، که خیلی ها معتقد بودن بحث زن رو، مخصوصا متکلمین بحث زن رو مطرح کردن، معتزله بحث زن رو مطرح کردن. مدعای دوم ما اینه که از این طرف، از این طرف، یعنی در مدعای اول خواستیم بگیم احتمالم قبوله، احتمال پایین تر از زن هم قبوله، پایین تر از شک هم قبوله. در ادعای دوم میخواییم بگیم که اما نه هر احتمالی، یعنی احتمال ضعیف نه، احتمالی که به اصطلاح خیلی ضعیف باشه قابل اعتنا نیست از نظر عقل و لذا عقل حکم نمی کنه. اینم ادعای دوم. ادعای سوم اینه که مقدار اهمیت محتمل هم در درجه احتمالی که عقل در اون حکم به دفع ضرر میکنه مؤثره. یعنی ممکنه ما گفتیم که مثلا احتمال ضعیف نه، فرض کنید احتمال ضعیف تا 10% مثلا، خب ما ممکنه در یه جایی احتمال 15% رو عقل توجه بکنه، اغلایی باشه، یه جایی نباشه، یعنی خیلی ضعیف نیست، اما با این حال مقدار اون اهمیت محتمل هم در درجه احتمال بی تأثیر نیست که در واقع عقل حکم میکنه. یعنی در واقع این احتمال، مقدار احتمال به اون محتمل هم از اونجا متأثره. یعنی همونطوری که ما اون سقفشو گفتیم لازم نیست حتما اون سقف باشه، این ورش هم گفتیم دیگه خیلی پایین نه، اون وقت بین اینا که حالا اون زن و قطع که بحثی نداشتیم همه قبول دارم، میاد در این پایین. در این پایینم درست عقل، جایی که عقل معتدن به بدونه، خب اون متحدم به بدونه محتمل تأثیر داره در مقدار احتمالی که عقل رو متحدم به بدونه. اینم ادعای سوم. بنابراین ما برای این سه تا ادعا با دلیل بیاریم، باید این سه تا رو اثبات بکنیم. اگه این سه تا رو اثبات بکنیم اون وقت نظریه مختار اثبات میشه.
فقط همین سوم
اضافه کردیم. بله دیگه، بله. اصلا تو دیدگاه سوم این آقای اینو مطرح نکردن. اون این به اصطلاح محتمل تأثیر داره رو گفتن آقایون یه جای دیگه، ولی تو این دیدگاه سوم نیست، تو این ششم نیست. عرض به خدمت شما که برای مدعای اول ما هم میتونیم به اصطلاح دلایل عقلی بیاریم، هم میتونیم دلایل نقلی از قرآن و روایات بیاریم، چون ما تا خیلی کمتر از قرآن روایت استفاده کردیم. ما اینجا در واقع دلایل عقلی قبلیام گفتن، حالا ما یک مثلا جنبندی دیگه میشه بیشتر از اینم کرد کمتر از اینم کرد. دلایل قرآنی هم در لابلای کتابهای تفسیری علمای تفسیر اشاره کردن که این آیه مثلا میتونه برای اون قاعده مثلا دلالت. اما دلایل عقلی، سه تا دلیل عقلی ما به نظر میرسه که وجود داره. البته دلیل اصلی هم و دلیل اوله، ولی دلیل دوم و سوم هم به هر حال با این بیانی که ما مطرح میکنیم میتونن به عنوان دلیل باشه. دلیل اول هم حکم وجدانی عقل، یعنی وقتی ما به عقل مراجعه میکنیم میبینیم عقل فقط در ضرر قطعی و ظنی حکم به دفع ضرر نمیکنه، در پایین تر هم حکم میکنه. و اینجوری نیست که مثلا همیشه باید احتمال ضرر بالای 50% باشه تا مثلا عقلا بگن که احتیاط کن. نه، در زیر 50% هم عقلا و عقل وقتی به عقل مراجعه میکنیم میبینیم نه، در موارد متعدد عقل چنین حکمی داره در زیر 50%. این در واقع همون وقتی گفتیم حکم عقلیه و وجدانیه و بدیهیه، باید به خود عقل مراجعه کنیم. و ما به عقل مراجعه میکنیم میبینیم حکم عقل اینجوریه. در ادعای اول گفتیم منحصر در قطع و ظن نیست، یعنی پایین تر از ظن هم عقل حکم داره. دلیل دوم هم در واقع یه جور تنبیه به دلیل اوله و اون عبارت هست از مدح و ذم عقلا. خب تو حسن قب یادتون هست دیگه، اصلا متکلمان حسن قب رو تعریف میکنن، چهار قسم میکنن، سه قسمش میگن خب مورد بحث نیست، اشاعره هم قبول دارن. اون بحث قسمی که مورد بحث تعریف میکنن به فعل حسن، فعلیه که عقلا اون رو مدح میکنن یا پاداش میدن. فعل قبی فعلیه که اون رو مذمت میکنن، بلکه به بالاتر گاهی کیفر هم میدن. در بحث حسن قب شاید صد گفت این تعریف حسن قب نیست، تعریف حسن قب اینه که ضرورت ارزشی و اخلاقی. ما گفتیم که حرف شاید صد درسته و متکلمان که اینو گفتن به عنوان تعریف، تعریف نیست، اما یه جور تعریف هست. اونجا یادتون باشه گفتیم این تعریف به لوازمه، درسته، یعنی حرف شهید صد درسته، حسن یعنی اون فعلی که از ارزشی انسان باید انجام بده. حالا این باید میتونه باید وجوبی باشه، استحبابی باشه. فعل قبیح هم نباید انجام بده، حالا نباید حرامی یا مکروهی. اما اون تعریف متکلمین هم غلط نیست، یعنی تعریف متکلمین هم تعریف ماهوی نیست، تعریف به لوازمه دیگه، اصلا رسم اینه دیگه. فرق حد و رسم چیه؟ تو حد ما تعریف میکنیم به جنس و فصل، تو رسم ما تعریف میکنیم به آثار و لوازم. ابن سینا میگه تعریف آب چیه، خاک چیه، میگه من نمیدونم اینا رو، ما تعریفشون رو نمیدونیم. بعد میگه تعریفایی هم که کردن همه تعریفای رسمیه، به آثار و لوازمه. لذا اونجا اصلا تو تعریف این مدح و ذم رو یا کیفر و پاداش رو که تو تعریف آوردن ما گفتیم تعریف نیست، اما به یه معنا هست، تعریف رسمیه، تعریف حدی نیست، یعنی آثارشه. لذا وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اگه یه فردی در یه جای یه احتمال مثلا 40% میداد که اینجا مثلا یه خطری باشه، و اون رو دفع نکنه و دوچار خطر بشه، همه مذمتش میکنن. نمیگن نه تو که زن نداشتی، تو که 60% احتمال نمیدادی، مذمتش میکنن. و کسانی رو که در این احتمالات 30-40% احتیاط میکنن مدح میکنن، یعنی آفرین خوب کردی، این ریسکش بالا بود مثلا و نباید مثلا این اصطلاح، یعنی احتمالاتی که اغلایی چیزه. حالا ما اون قسمت اون تو ادعای دوم میاد. فعلا اصل این که کمتر از زن را هم اغلا مدح و مذمت میکنن اگه کسی احتیاط بکنه یا نکنه، و این مدح و ذم اغلا کاشف هست اون حسن و قبح هست، چون تو تعریف حسن و قبح هم گفتیم با این تعریف میکنن، ولذا ما میتونیم از این به اصطلاح کشف بکنیم که اینجا واقعا به عنوان مستقلات عقلی است که عقل حکم میکنه که باید دفع ضرر بکنی، که حالا نکرد مذمت میکنن و غلا تقبیح میکنن. اینم دلیل دوم. دلیل سوم اینه که اگر ما اینو قبول نداشته باشیم، برای حداقل حالا اگه همه نگیم، برای خیلیا دیگه دین قابل اثبات نیست. وجوب تحقیق و نظر در دین قابل اثبات نیست و در روز قیامت خداوند حجتی بر علیه کفار نخواهد داشت. چرا؟ چون که خب ما در وجوب نظر میگیم که آقا شما به کفار میگیم، اصلا به کسانی که اصلا نه که کافرن، اصلا هم دین ندارن. آخه کافر یعنی کافر یعنی منکر در واقع، یعنی کافر کسیه که دست شما در نکنه، کسی که حق رو فهمیده و اون رو انکار کرده. نه اصلا کسی دست شما در حق رو نفهمیده، یعنی ما بهش میخواییم توجه بدیم که یه دینی هست، خدایی هست. خب چجوری اینو میگیم؟ ما ببین این همه پیامبران اومدن، یه افراد اومدن، الان این که پیامبر قبول نداره، گفتن خدایی هست، پیغمبری هست، بالاخره این احتمال داره که خدایی باشه، پیغمبری باشه. بیا تحقیق کن، ما نمیگیم حالا بپذیر، بیا بررسی کن، تحقیق کن، ببین خدایی هست نیست بالاخره. خب عکس خیلی انسان‌ها با این گفتن ما که افرادی اومدن خبر دادن از آینده یقین که نمی‌کنن، حتی ظنم پیدا نمی‌کنن، ولی یه احتمال اغلایی میدن، یه احتمالی میدن، 20%، 30%، 40%، نوعاً اینجوریه و ما با این میتونیم الزامشون بکنیم. اگر عقلی همچون حکمی داشته باشه یه دفع ضرر محتملی که 30-40% هم باشه واجبه، ما میتونیم این انسانها رو ملزم بکنیم دین قبول کنن، که ملزم بکنیم که بیان ببینن دینی هست یا نیست، خدایی هست یا نیست، وجوب نظر. خب اگه این نباشه، اگه حکم چنین عقل چنین حکمی نداشته باشه، در روز اینا هم نمیرن تحقیق کنن، نمیفهمن دین هست، خدا رو هم قبول نمیکنن، روز قیامت خدا میگه چرا قبول نکردید، اونا برمیگردن میگن که ما احتمال دادیم ولی احتمال در حد ظن نبود، لذا نرفتیم تحقیق کنیم. و خدا دیگه، حالا ببینید بحثای معرفت فطری اینا رو بذاریم کنار، به هر حال تو این فضایی که ما الان آقایون اصولیون بحث میکنن، متکلمین ما بحث میکنن، فضای متکلمین و فقهای بعد از قرن چهاره که معرفت فطری رو کنار گذاشتن آقایون، نه در بحثای فقهی، نه اصولی، نه کلامی. بعد از قرن چهارم دیگه معرفت فطری و عالم زر رو اینا دیگه نیست. بله شما اگر قائل به عالم زر باشید و قائل با این باشید که خدا معرفی کرد و در این عالم متذکر میشید و این بحثا رو قبول داشته باشی، این دلیل سوم دیگه جاری نمیشه. اصلا کلن اون بحث نظر متکلمی میره رو هوا، بحث این قاعده نیست. ولی بالاخره ما الان در فضای بعد از قرن چهارمیم، یعنی فضایی که اون آموزه دینی و قرآنی و اهل بیتی رو همه کنار گذاشتن، از متکلم و فقیه و اصولی و اینا همه کنار گذاشتن، دارن بحث میکنن که خدا رو باید اثبات کنیم، یعنی معرفت فطری کردن ما نداریم، اونو فرض عدم کردن. در این فضا خب بله، ابتدا به ساکن به یه نفر شما بگی بیا تحقیق کن فلان، یه خدای ممکنه باشه فلان، برای اون یه احتمالی میاد، همیشه این نیست که این احتمال خیلی بالا باشه، خیلی وقتا هم احتمال پایین تر از 50%.
و حتی هستن که حجاب مثلا برایشون نسبت به معرفت فکری دارن، همش به تذکر اینا دارن، به این راحتی ها نمیشه.
خب اونجا
اولش باید یه تلنگوری بخوره که بیاد مثلا کلاس معرفت فکری شرکت کنه، تذکر پیدا کنه.
نه خب ما اونو میگیم که میگیم که اصلا خدا خودش متذکر میکنه در بعثا و ذرا، یا پیامبران میان میگن اونا بالاخره همین که میشنون متذکر میشن، اون کلاس که بیان بیشتر متذکر میشن، کلاس ما که بیان بیشتر متذکر میشن. اما وقتی بالاخره خداوند در مشکلات اینا متذکر میکنه انسانها رو، توسط انبیا اینو متذکر کرده، گرچه خودشون انکار میکنن سر کلاس ها ولی متذکر شدن، متذکر به معرفت فطری شدن و اینجوری اومدن به سمت دین. ولی حالا از نظر علمی تو کتاباشون شبهه دارن دیگه. بالاخره کلن خیلی چیزهایی که خیلی انکار میکنن به خاطر این نیست که اون اصل مطلب فطری بدیهی نیست، به خاطر یه شبهاتی براشون رخ داده. من یکی به من برگشت تو فضای مذهب گفت شما قبول داری که علم اضافه است، اضافه عالم به معلوم؟ گفتم به شما هست، هر کسی بپرسی علم، الان من این موبایل رو میبینم چیه، میگه این موبایل، من اینو میبینم دیگه. اما این که شما میبینه همه فلاسفینا شبهه براشون هست که میگن به خطا رو چیکار میکنه، اون شبهه رو نمیتونن جواب بدن، از این امر فطری دست دارن. الان اختیار چیزی بدیتر از اختیار هست؟ نه، ولی اکثرا قبول ندارن اختیار. تو همه علوم فیزیک دانا میگن دترمینیزم، نمیدونم روانشناسا میگن جبر درونی، جامعه شناسا میگن جبر بیرونی، جبر اجتماعی، فلاسفه میگن ضرورت علیت، متکلمین اشاعره میگن قضا و قدر، شبهه براشون پیش میاد ولی اصل مطلب بدیهیه. این فلسفه اگزیستانس، حالا ما این درس های فلسفه اگزیستانس اونو میذاریم انشالله، اینا در واقع حرفشون اینه دیگه، میگن چیزهای بدیهی که ما داریم با علم حضوری و وجدانی اینا رو درک میکنیم، اینا تو فلسفه نمیشه، نمیشه، فلسفه سنتی نه، فلسفه رایج اینا رو نمیتونن اثبات کنن، اینا با علم حضوری، حالا به قول اونا با علم انفسی نه آفاق، با به اصطلاح علم حالا به تعبیر ما حضوری اثبات میشه. نیاز به علم حضور، نیاز به اثبات اختیار نیست. ما یه چیز بدیهی‌تر از اختیار داریم که اونو اثبات کنیم. اگه اون ضرورت با این نمیسازه اونو باید دستکاری کرد، نه اینو. اونجا یه اشکالی، شما ضرورت رو درست نفهمیدید، درست تفسیر نکردید، به گونه ای باید دکارت ازش میپرسن توی کتاب اصول فلسفه است به نظرم، که شما که این همه دم از اختیار میزنی و اینا، پس این قضا قدری که تو ادیان تو از اون ورم که میگی من متدینم و کتابشو تقدیم کرد به الهیدانان مسیحی و دانشگاه سوربن، الهیدانان اونجا تقدیم کرد و گفت من برای خدا این کتاب رو نوشتم، اثبات خدا، دین، معاد فلان نوشتم. گفت ببین اختیار، جواب میدم اختیار یه امر بدیهیه، اون قضا قدر هم من معناش نمیدونم چیه، حتما یه معنای درستی داره که با این اختیار میسازه ولی من بلد نیستم. ولی قضا قدر هرچی که هست باید یه جوری باشه که با این اختیار، چون بدیهیه این. اونم ادیان گفتم من قبول ده، حالا من نمیدونم معناشو، ولی خب حتما یه معنای درستی داره که با این فطریات ما، با این بدیهیات ما سازگاره. اون ضرورت هم همینه، اونم یه معنای درستی باید داشته باشه که با این بسازه، ولی شما یه جوری معنا میکنی که با این نمیسازه. خب اشتباه، یعنی شما از فلسفی ضعیفید که نمیتونید اون اصل رو به گونه ای تفسیر کنید که با وجدانیات، چون وجدان علم حضوری زیر سوال بره، اون علم حصولی هم زیر سوال میرن رو هوا، یه جوری باید اون علم حصولی تفسیر بکنید که با این علم حضوری بسازه، و شما نمیتونید، ضعف فلسفیده که نمیتونید. به قول آقا بیا بشین سر کلاس تا اینا رو یاد بگیری، نمیای یاد بگیری فوش میدی. خیلی خوب، عرض به خدمت شما که بنابراین این دلیل به این صورت، با اون فرضی که حالا بحث معرفت فطری اینا رو بذاریم کنار، ما میتونیم بگیم که اگه این نباشه دیگه اینا خدا نمیتونه احتجاج بکنه بر اونا، اونا بر خدا احتجاج میکنن، مگر اینکه یک دلیلی، دلیل قاطعی برای اثبات خدا یافته باشن. اما اون کسانی که نیافتن، صرفا احتمال دادن که خدای دینی است و نرفتن تحقیق کنن، ما نمیتونیم اونا رو ملزم بکنیم که بیان، و دین رو بپذیرن و راهی برای اثبات دین برای اونا نمیه، چون اونا اول باید تحقیق بکنن بعد ما ادله رو برای اونا بگیم دیگه.
این
نه، به این دلیل میگن اون دومی کاشف بود، ولی این کاشف نیست، این رو میتونیم بگیم لوازم باطل، لوازم باطل.
این دلیل
یعنی یه لازمه داریم که حداقل همه اون لازمه رو قبول ندارن. طرفین بحث اینا الان اطراف بحث کیا هستن؟ ما که این نظر رو میدیم مخالفین بالاخره قبول دارن که خدا محکوم نمیشه روز قیامت. مقابل ما، طرفهای مقابل ما، ما الان با آره دیگه اونا که قبول ندارن، اینا قبول دارن که این لازمه نباید پیش بیاد و خدا نباید محکوم بشه. حالا ما دلایل دیگه هم داریم، خدا حکیم، این دین آورده باید بتونه اثبات کنه برای مردم، لااقل برای اکثر، برای اون میتونیم دلیل بیاریم. ما الان دلیل نمیاریم، چرا؟ چون همه قبول دارن اینا، چیزی که همه قبول دارن که ما دلیل نمیاریم. خب دلایل نقلی که آیات قرآن و روایات هست بمونه برای اذان، دارن میگن نه بمونه برای جلسه بعد فردا ان شاء الله. سلامت باشید.